أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الان الى یوم لقاء الله. عرض سلام و تسلیت دارم ایام سوگواری اهل بیت عصمت و طهارت در آستانه شهادت دردانه ابی عبدالله علیه السلام حضرت رقیه سلام الله علیها هستیم. خدمت تمام بزرگواران عرض تسلیت دارم. در 41 جلسه تدریس و نقد کتاب عقاید الاسلام خدمت بزرگواران هستیم. رسیدیم به صفحه 123. عنوان فصل: نص غیر مستقیم از خلیفه گذشته برای شخص برگزیده منصوص علیه بود، یعنی معین شده و تعیین شده. این نصی به دست ما رسیده که فردی که بعد از اون فرد، یعنی خلیفه‌ای که مشخص کرده، خلیفه بعد رو معرفی کرد. خب اینجا بحثی که جلسه قبل گفتیم به این صورت بود که جناب احمد الحسن اون حدیث وصیتی که شیخ طوسی در کتاب غیبت خودشون آوردن، تمام احتجاجشون بر اون حدیثه که آقا در اون حدیث 12 مهدی اومده و خب 12 مهدی، این حدیث حدیث پیامبره و خب حالا مثلا منی که الان حجت الهیم، استناد حرفم به چیه؟ به همون حدیثه، حدیث وصیت. اینو من کرارن عرض کردم که این حدیث وصیت منحصر به اون چند خطی نیستش که شیخ طوسی نقل قول کردن، بلکه این حدیث وصیت در سلیم ابن قیس هلالی هم مطرح شده در کتاب سلیم و اصلا صحبت از این مهدی نیستش. بحث 12 امام جاهای دیگه مطرح شده، اما اینکه 12 مهدی باشه نیستش. به علاوه اینکه عرض کردم که 4 راوی از روات اون حدیث وصیت شیخ طوسی راویانی هستن که یا اینها محکوم بودن به دروغگویی یا افرادی بودن که معلوم نیست کیان، مجهول الحال هستن. حتی مثلا یکشون فرض کنین که علی ابن الحسین، علی محسین کیه مثلا، مشخص نیستش. رضا حدیث از حیث سند حدیث ضعیفیه، دلالتش هم روشن نیست و به علاوه روایاتی که در ارتباط با 12 امام مطرح شده و خب 12 مهدی و مهدیین و گاهی اوقات به عنوان شیعیان در نظر گرفتن، آدم های خوب و شیعیان در نظر گرفتن و در حال بعضی هم گفتن این قید توضیحیه مثلا در اون 12 تا امامه، کما که روایاتی داریم که از حضرات معصومین که اینا فهمیدن همه امام مهدی هستیم، یعنی 12 امام 12 مهدی و هدایت شده و معصومن. حالا تمام بحث سر اینه که جناب احمد میاد استناد حرفش به حدیث وصیت و میگه خب من طبق حدیث وصیت مهدی اول منم، و باز می فرماین که اگر چنانچه من ادعای دروغی که این که مهدی اول هستم ارائه داده باشم، بر خدایی که رگ قلبمو قطع بکنه، یعنی منو بکشه، و این که خدا منو نکشته، منو عذاب نکرده، این دلیل بر این که من یک مدعی راستگو هستم. خب ما گفتیم که قبل از ایشان افرادی ادعای مهدویت زیاد کردن، خب چرا اینها همه نابود نشدن با اینکه همه مدعیان دروغگو بودن؟ استناد ایشون دوباره تکرار میکنم که اونها درست گفتن ما مهدی هستیم، فرزند امام حسن عسکری هستیم، همون مهدی هستیم که چنین و چنان، اما استنادشون به اون حدیث وصیت شیخ طوسی در غیبت نبوده. اگر می بود و مدعی دروغگو بودن، خداوند باید رگ قلب اونها رو قطع میکرد. و من اون حدیث رو در نظر گرفتم، اینو من یه اشاره کردم، ببینین تمام فرمایشات ایشان گیرم که حدیث وصیتی از پیامبر به دست ما رسیده باشه، یعنی در لحظات پایانی که نبی اکرم خواستن وصیت بکنن، اینکه دیگه شیعه و سنی آوردن جمعی بودن و آقا نبی اکرم طلبیدن کاغذ و دواتی رو قلمی رو که خلیفه دوم عامه هم بودش و گفت من چیزی بنویسم که در حال هدایت شما در او باشه. اون رو به پیامبر کرد و رو به اطرافیان کرد و گفت که ان الرجل لیهجر، این مرد داره هذیان میگه و کتاب خدا ما را کافی است. از این استفاده میشه، چیزی نوشته نشد. حالا بعد میگن نسبت به امیرالمومنین که همه رفتن برای امیرالمومنین نوشتن. حالا اون چیز واقعا به دست ما رسیده یا نرسیده ما به این کار نداریم. ممکنه که این حدیث رو خیلی حدیث ها رو که از بین بردن من برده، اما بی معنا نیستش که نبی اکرم وصیت نکرده باشه. وصیت کرده و وصیت نبی اکرم یه وصیت شخصی نبوده که اون لحظه آخر بخواد، این وصیتی بوده که در طی زندگی خودشون مطرح کردن و کرارن به اون تأکید داشتن. یعنی لازم نبوده که پیامبر حرفا رو در وقت مرگ بخواد بزنه، پیامبر نبی اکرم حرفا رو در طی این 23 سال زدن. از همون ماجرای یوم الدار گفتن بعد من علی، در ماجرای قدیر خم گفتن بعد من علی، در حدیث منزلت که حدیث متواتره گفتن بعد من علی، در شأن نزور انما ولیکم الله که امیرالمؤمنین در رکوع بودن و انگشتری دادن و کرارن پیامبر اکرم فرمودن که بعد من علی، در ارتباط با ماجرای انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس، این آیه تطهیری که هستش معرفی کردن، گفتن علی، اهل بیت رو معرفی کردن. یعنی توصیه ایشان به این که بعد از من علی باشه، بعد من 12 وصیه، کرارن در سالهایی که نبی اکرم بودن در زمان حیاتشون این مطرح شد، فقط در لحظه آخر نبوده. و اونقدر دقیق مطرح شد که 12 خلیفه در فرمایشات عامه هستش که پیامبر فرمودن بعد من 12 تا امیر، 12 تا خلیفه خواهن آمد. 12 تا عدد جل که هم در صحیح مسلم اومده هم در صحیح بخاری. نام تک تک این اوصیا در فرمایشات معصومین و خود پیامبر اکرم هست. یعنی پیامبر اکرم در زمان حیات خودشون در طی این 23 سال معرفی کردن که بعد من 12 نفر میاد، اسم اینها هم چیه؟ از امیر المؤمنین به عنوان خلیفه اول تا خاتم الاوصیا حضرت حجت در فرمایشات ایشان است که تمام این روایت ها رو دوستان میتونن به بهار رجوع بکنن، به منتخب الاثر آیت الله صافی گلپایگانی رجوع بکنن، به بیان الفرقان بخش مهدویت مرحوم شیخ مجتبی قزوینی رجوع بکنن. تمام این روایت ها نبی اکرم هست و پیامبر نام خلفای خودشون در زمان حیاتشون گفتن، اما هیچ کجا صحبت از این نکردن که بعد از امام عصر 12 تا دیگه میخواد بیاد، 12 تا حجت الهی بیاد، یعنی رو هم رفته بشه 24 تا حجت الهی. اصلا چیزی بیان نشده. تنها چیزی که هست یک حدیث ضعیف و سندیه که دلالتش هم روشن نیست، که شیخ طوسی هم مؤید 12 امامو برده، اینو نیورده که بگه ما 12 تا مهدی داریم فصلی بخواد تشکیل بده، مؤید 12 امامو 12 خلیفه آورده. اینه. و جناب احمد الحسن استمساکشون به همون قیدیه که در ارتباط با این حدیث، و حالا ادعاشون اینه که آقا من همون مهدی اولم. حالا استنادم اینه که در حدیث وصیت اومده و اگر چنانچه من مهدی اول نباشم چنین مسئله ای رو مطرح کرده باشم بر خداوندی که چه کار بکنه؟ رگ قلب منو بزنه، یعنی منو از بین ببره. پس منو از بین نبرده، پس من واقعا اون مهدی اول هستم. ببینید، حدیثی که اعتبار سندی نداره ما نمیتونیم به عنوان یک عقیده مسلم، به عنوان حجت الهی بخوام اینو در نظر بگیریم. همیشه داد زدن 12 تا خلیفه، 12 تا امیر. در حقیقت مگه جناب احمد خلیفه نیستن؟ خلیفه دیگه. مگه 12 تا مهدی حجت الهی نیستن؟ حجت الهی هن دیگه. حالا شما بگوید 12 تا مهدی از حیث فضل نسبت بود 12 امام کمتر، اما حجت الهی هم فرقی نمی کنه. چرا صحبت از 24 حجت الهی نشده؟ چرا در فرمایشات دیگر نبی اکرم چه این چیزی نیامده؟ چرا استمساک شما نسبت به این مسئله مهمی که از 12 تا خلیفه میخواد بکشیم به 24 تا خلیفه؟ که در حقیقت میشه گفت یکی از اصول مذهب حساب میشه، مبتنی به یک حدیث ضعیف السند هستش که دلالتش هم روشن نیست. چرا چه این کار رو میخوام بکنی؟ پس اساساً سالبه منتفی به انتفاع موضوع، اصلا وصیتی وجود نداشته به این قیدی که شما داری میگه حالا چون من استمساکم به این وصیت بوده رگ قلبمو نزده پس من خلیفه، اصلا چه چیزی نیستش. و گیرم هم چنین چیزی باشه، حالا ببینیم مرتبه دوم، گیرم چنین چیزی باشه، از کجا معلوم که شما میگی که این حدیث وصیت اگر یه نفر ادعا بکنه وصیت باشه بخواد رگ قلبشو بده؟ چرا همون خود اصل ادعا نباشه؟ ببینید، وقتی یه نفر میگفته من مهدی هستم، این افرادی که چه در عصر غیبت صغرا چه در عصر غیبت کبرا ادعای مهدویت داشتن، اینا به چه صورت بوده؟ اینا میگفتن مثلا ما مهدی پسر زیدیم، همه میگفتن ما مهدی فرزند امام حسین عسکری. به طور اکثر ادعا میکردن ما میم ها میم دال ابن العسکری هستیم. خب از کجا میگه؟ استناد به توصیه هایی که پیامبر کرده، وصایی کرده، نه پیامبر، امیرالمؤمنین گفته، حضرت زهرا گفته، امام حسن گفته، امام حسین گفته، حضرت موسی بن جعفر گفته، تمام این روایاتش هست که ما حدود 20 جلسه ما تدریس داشتیم بیان الفرقان بخش مهدویت، روایات حضرات معصومین در معرفی 12 امام، 12 حجت، اونها بیان شده. خب این هم که میگفته من عسکر فرزند امام عسکری، استنادش به همون توصیه ها بوده، به همون وصیت ها بوده. وصیت هم من نمایی که در زمان قبل مرگ نوشته باشه مطرح بشه، گاهی اوقات بنده شاید 20 سال دیگه اون بکنم وصیتمو میدم، الان اون مطلبی که میخوامو میگم دیگه، لحظه آخر بگم و نگم میگم از باب تأکید، بارها گفتم، به بچه‌هام گفتم، به اطرافیام گفتم، دیگه نیازی نیستش که حتما اون لحظه آخر بخوام بگم، همه رو گفتم، چیزی نمونده که بخوام مخفی بکنم، همه رو گفتم، همه رو میدونم، منبریشم کردم، جلسه‌ایشم کردم، توی جمعیت بین بیش از 120 هزار نفرم گفتم، همه رو گفتم، حالا بعدش هم تأکید بخوام بکنم. یعنی میخوام میگم وصیت لازمش این نیست که فقط در همون لحظه آخر باشه. یه نفر ممکنه وصیتشو کرده باشه، بین چند نفر مکتوب کرده باشه، شفاهی گفته باشه، اون لحظه آخر میگه وصیت داره، میگه آقا شما مثلا نیاز نیست، همه رو گفتم دیگه، نیازی ندارم همون لحظه آخر بنویسم. پیامبر وصیتشو کرده کراره، و ما وصیت پیامبر متوقف به یک حدیث حدیث ضعیف و سنده که دلالتش هم روشن نیست، که نیستش که. پس ببینیم این مسئله رو من عرض بکنم. اولا اون وصیتی که پیامبر اکرم کردن، عرض کردم که در طی زندگی و حیاتشون کردن، صحبت 12 تا مهدی نیامده. و این مسئله هم که آوردین، میگه آقا چون رگ گردن منو نزدن یا رگ قلب من قطع نشده، این دلالت برای این که آقا من درست میگم. میخوام میگم اون کسایی هم که ادعای مهدویت کردن، اینا هم استنادشون به همین توصیه های اهل بیت و پیامبر بود که میگفتن آقا خلیفه بعد من فلان کس هستن. بعد حضرت نباید پیامبر باشه؟ امام حسن عسکری مگه وصیت نکردن بعد من مهدی هستش؟ خب این وصیت امام حسن عسکریه. یه نفر که اومده گفته آقا من میم ها میم دال ابن العسکری هستم، یعنی چی؟ یعنی با توجه به وصیت امام حسن عسکری اومده من کرده؟ این همه آدم که اومدن ادعا کرده مگه غیری بوده؟ چرا اینا رگ قلبشون زده نشده؟ خب حالا ببینیم، ما یه مقدار عبارت هم بخونم، در خلال عبارت رو این نکاتی رو توضیح بدم. در صفحه 123 استنادشون به این آیه از قرآنه، می نویسن که خداوند در قرآن کریم و در روایاتی که از اهل بیت علیهم السلام نقل شده، خود را مسئول حفاظت از نص الهی از دست برد و ادعای اهل باطل کرده است. اهل باطل از ادعای آن باز داشته شدند و همچنین که خداوند می‌فرماید چنین امری ممتنع و لو تقول علینا بعض العقاویل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. در سوره مبارکه الحاقه آیه 44 تا 46 ترجمه اینه: و اگر کی پیامبر پاره ای از گفته ها را به دروغ بر ما میبست، ما او را به قدرت یا به شدت میگرفتیم، سپس رگ قلبش را پاره میکردیم. مسئله سری که اگه پیامبر ما اومده بودیم میمد یه چیزایی از جیب خودش میداد، ما اجازه نمیدادیم که این کار پیش بره، به اسم ما بخواد چه این کاری رو انجام بده، ما چیکار میکردیم؟ رگ قلبش رو پاره میکردیم. خب در این خصوص یه پاورقی داره، من پاورقی رو بخونم و یک روایتی هم از امام صادق اونم توضیح بدم. پاورقی اینه که مطلق تقول و دروغ بستن نسبت به خداوند همیشه وجود دارد، ولی این مسئله به وجود نیامد که خداوند او را باز داشته باشد. اگه بنا باشه که هر کسی دروغ به خدا ببنده خداوند جونشو بگیره، ای همه دارن دروغ به خدا میبستن، خب چه این کاری نکرد؟ این چی موردی بوده که گفته اگه دروغ ببندی ثم لقطعنا منه الوتین؟ ضروری نیست که خداوند مستقیما دروغگویان را هلاک کند، بلکه خداوند سبحان تا مدتی به آنها فرصت میده. این مسئله را همه افرادی که در دعوتهای ظاهر البطلان جستجو کردن میدانند، مانند دعوت مسیلمه. پس قطعا منظور از آیه مطلق دروغ بستن به خدا نیست. در زمان پیامبر با اینکه پیامبر ادعا کرد من پیامبر خاتم هستم دیگه، یعنی چی پیامبر خاتم؟ اینه که کسی بعدن علی محمد بابی با اللهی نمیدونم هر کسی پیدا بشه که من پیامبرم، دروغ داره میگه دیگه، پیامبر آخر میگه، بعد من دیگه پیامبر نیست. یه فردی بود به اسم مسیلمه، گفت من پیامبرم، یعنی دقیقا همون اصل پیامبر، گفت من پیامبرم. گفتن خب پیامبر معجزه داشته، تو هم معجزه داری؟ میگه بله من معجزه دارم. معجزه چیه؟ میگه خب پیامبر چیکار میکرد؟ آب دهان وقتی به چاه خوش مینداخت آب فوران میکرد، از چاه میزد بالا. خب من همین کارو میکنم، میومد کنار یک چاه یک ذره آب داشت، مثلا دقیقا نزدیک خوش بشه، یه مقدار آب، یک وجب مثلا آب داشت چاه، این آب دهانشو مینداخت، همون یک وجب هم خوش میشد. بعد گفتن تو ادعا کردی وقتی که آب دهان بندازی این آب فوران میکنه میاد بالا، تو که برعکس شد، همین یک مقدار آبم قش میگه. بالاخره کار عجیبی انجام داده، این کار خارق‌العاده انجام داده، یعنی خارق‌العاده ای انجام داده خلاف و ادعایی که میگه من این کار میکنم، جوری برعکس میشد. خب حالا درست کار عجیبی انجام دادی، ولی دلیل برای این نیستش که تو برعکس عمل کردی، پیامبر تو یعنی خود یه کاری میخوای بکنی برعکسش میشه. یا مثلا میگم معجزات من اینه که مثلا یه نفری که مو نداشته باشه دست به سرش که میکشم موهاش در میاد، پر مو میشه. یه بنده خدایی رو آوردن یه مقدار مو داشته که هم کچل بود، این دست از همون یه مقدار موهاش هم ریخ، کل و کل شدی بنده خدا. بگم خب آره، بالاخره دست داریم، چیز عجیبی شد اینا، میخوام یه صرف نظر اصلا گیرم موهاش در میومد، خواه گیرم آب چاه هم میزد بالا، ولی وقتی که ادعا بسته که ایشان پیامبر خاتم هستش، بعد دروغگویی دیگه، تو داری سحر انجام میدی، به تعبیری سحر داری انجام میدی، پیامبر نیستی. اما این برعکس میشد، جالبه برعکس. خب حالا ببینیم، میگم من پیامبرم، خب این عمرم که اگه بنا بشه هر کسی بگه پیامبر من نایه خدا اومدم، خداوند چیکار بکنه؟ ثم لقطعنا من هلوتین، رگ قلبشو بزنه این بمیره، این مسیلمه کذاب اومد گفت ما پیامبرم، رگ قلبشم زده نشد. جناب احمد میگه پس این ماجرا چیز دیگه ایه، این در مورد مسئله دیگه ای مطرح شده، بلکه منظور دروغ بستن بر خدا با ادعای آن سخن خداست که حجت با آن اقامه می شود. در این هنگام حتمی است که خداوند دخالت کند تا از آن سخن الهی که حجت با آن اقامه می شود دفاع کند، و آن سخن همان نص الهی است که خلیفه خدا برای تشخیص خلیفه بعد خودش به کار می رود. جناب احمد میگه که خب ببین، اگه صرف ادعا مدعی دروغگو ادعای دروغ بنا بوده رگ قلبش قطع بشه، چرا مسیلمه رگ قلبش قطع نشد؟ پس این منظور این آیه چیه؟ استناد به یک متن وحیانی، احتجاج به اونه. اون چیه؟ همون وصیته. تهش چیه؟ همون وصیت شیخ طوسیه، در پیامبر نکرده. پس من احمد که استنادم به این هستش، اگر دروغ میگفتم ثم لقطعنا منه الوتین، پس حالا که قطعنا منه الوتین نیست، نشون میده من ادعای من بر حقه. کل مطلب این آیه اینطوری استفاده کرد. اول روشن میشه این آیه کاملا روشنه از این آیه. این در مورد خود پیامبره، یعنی خود پیامبر تثبیت شده نبوتش. ببین خدا پیامبر رو انتخاب کرده به عنوان نبی. حالا این پیامبر مجبور نیست که آدم خوبی باشه، درسته معصومه، اما اسمت جبرآور نیست که به این معنایی که مثلا اگه پیامبر بخواد چشچرونی بکنه یه وقتی، یا بخواد چشچرونی بکنه دیگه نمیبینه. میتونه، اما اینقدر قبیح میدونه ملکه نورانی در خصوص اسمت بهش اعطا شده، کار گناه انجام که نمیده، هیچی فکر گناه هم نمیکنه. دیگه همونی پیامبر داره میگه، یعنی میگه ما بالاخره این مسئولیتی به تو دادیم، معجزه به تعبیری دادیم و مردم اعتماد کردن تو پیامبری، ما خرج کردیم بالاخره، قدرت‌های تکوین رو در دست تو قرار دادیم، مردم فهمیدن تو پیامبری. حالا تو اگه بخوای از این چیزی که ما دادیم به تو سوء استفاده بکنی، در جهت نفسانیت قرار بدی، خب مردم چه میدونن بنده خدا؟ میگه که دلیل مسجله که تو از نایه خدا هستی، پس اونا فهم میکنن نایه منه. اینجا بر منه که لقطعنا منه الوتین، چه کار بکنن؟ رگ قلب تو بزنن. اما نکته سره که جواب احمد، شما اول باید اثبات بکنی مهدی اول هستی. استنادت به مهدی اول، شما جناب احمد مهدی اولی چیه؟ معجزت چیه؟ میگه معجزه نمیخواد، وصیته. خب وصیت هر کسی میتونه بگه، بعدش اون هم وصیت یک سند ضعیفی داره که. پس چی شد؟ اولا اون وصیت ضعیفه، ثانیا شما باید بگی از کجا معلوم اونه، بعدش هم شما اول برادری تو اثبات بکن، بعد ادعای ارث بکن. در مورد پیامبر اثبات شده، خود خدا میگه ما اینو پیامبر قرار دادیم. حالا اگر چنانچه بخواد گفته های دروغ در کنار وحی بگه، لقطعنا منه الوتین، شما که اثبات نشده که این چیزی که به مردم اثبات شده، برای ما که اثبات نشده که. اونایی هم که اومدن که معجزه ای از شما ندیدن که، اصلا شما رو ندیدن که، مگه مکتب نجف نمیگید عکسی از ایشون نیستش؟ حالا ما کجا بفهمیم شما اون جناب احمد هستی؟ به صرف چهار تا صوت دادن که منم بلدم صوت بدم، یک فیسبوک باز میکنم و شروع میکنم صوت میدم، یک کار نشد که. به صرف کتاب نوشتم، بیا منم کتاب مینویسم، دیدی کتاب هم پر اشکال اشتباهه. ببینید همین کتابی که ما جناب احمد دارن، عقاید الاسلام، کرارن عرض کردم جلسه 41 بیش از 100 تا اشکال داره از بحث کار تخصصی فلسفه و کلامی و علوم قرآنی و علوم حدیث. اینا هم که کتاب نمیشه که، ما را یه مؤسسه داریم، یه مؤسسه. یه آقای رو من میشناسم که میگفت که یه آقاییه که 100 نفر زیر مجموعه این هستن، داره بودجه دولتی مطرح میکنه، میگه در این مورد پژوهش بکنین. 100 نفر پژوهش میکنن، میدن بیا آقا یه نگاهی میکنه، به اسم خودش چاپ میکنه. این کاری نداره که، خیلی راحت توی هستش. پس اینها هیچ کدوم دلیل نیستش. خیلی خوب، پس این مسئله اساسا ربطی به چیزی که شما میگی نداره. حالا دوباره ادعایشون رو بخونم. بلکه منظور دروغ بستن بر خدا با ادعای آن سخن خدا. سخن خدا چیه؟ اون حدیث وصیتی که حجت با آن اقامه می شود. در این هنگام حتمی است که خداوند دخالت کند تا تا از آن سخن الهی که حجت با آن اقامه می شود دفاع کند، و آن سخن همان نص الهی است. نص الهی چی بوده؟ همان عزیز وصیت که خلیفه خدا، خلیفه خدا که بود پیامبر، برای تشخیص خلیفه بعد خودش به ما رسانده، همین شیخ طوسی آوردن، و متصف به بازدارندگی از گمراهی است. این یعنی شما را گمراهی نجات میده. چون عدم دخالت خداوند در این هنگام مخالف با حکمته، و نمونه این گفته یا نص همان وصیت عیسی به رسول الله محمد صلی الله علیه و آله و سلم، و وصیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به ائمه و مهدیینه. عیسی وصیت کرد، محمد صلی الله علیه و آله و سلم نسبت به 12 امام و مهدیین، 12 تا مهدی وصیت کرد. آیه بیانگر اینه که چنین دروغ بستنی محاله، یعنی محال نیست، یعنی به این صورتی که دروغ بگی چی میشه؟ رگ قلبت قطع میشه. رگ قلب من قطع شد؟ نشد، پس من مهدی اول هستم. نمیدونم اینا رو هرچی با خودم من فکر میکنم، میخوام یک جور باور کنیم من یک اینو بدم به من، من یک سناریوی قوی تری میمیسم، یه رمان قشنگ تری میمیسم. این چی استدلالیه که شما کردی؟ این چه مسئله که شما مطرح کردی؟ که آقا آیه بیانگر اینکه چنین دروغ بستنی محاله، و در نتیجه این نسل برای صاحبش محفوظه و غیر او مدعی آن نمیشود، چون آن نسل الهیست که ناچار خداوند باید آن را حفظ کند تا به دست صاحبش برسد، یعنی من. پس آن نص الهی محفوظ از دخالت هر عامل مؤثری است، خواه این دخالت در مرحله انتقال دادنش به خلیفه ای باشد که آن را خواهد رسان، یا در مرحله یا مراحل رسیدنش به خلیفه ای باشد که به زودی مدعی آن می شود. خب یه روایتی رو میارن، روایتی وجود دارد که این حقیقت را بیان میکند که دروغ بستن در این آیه مربوط به مسئله نص الهی است. روایتو بخون، یعنی در مورد وصیت به تعبیر. ان محمد ابن الفضیل ان ابی الحسن علیه السلام قال سألته عن قوله قول الله عز وجل يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم، قال يريدون لیطفئوا ولایت امیر المؤمنین علیه السلام به افواه. قلت والله متم نوره، قال والله متم الامامه. قلت قوله انه لقول رسول کریم، قال یعنی جبرئیل علی الله فی ولایت علی علیه السلام. قال قلت و ما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون قال قالوا ان محمدا كذاب على ربه و ما امره و ما امره الله بهذا في علي فنزل الله بذلك قرانا فقال ان ولايه علي تنزيل من رب العالمين ولو تقبل علينا محمد بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتي. این حدیث کجاست؟ این حدیث در اصول کافی جلد اول صفحه 433. خب ترجمه رو بخونم. محمد ابن فضیل از امام کاظم علیه السلام در مورد این آیه یریدون لیطفئوا نور الله به افواهیم سوال کردن، فرمود یعنی میخواهن ولایت امیرالمومنین رو با دهانهایشون خاموش کنن. پرسیدم والله متم نوره، فرمود یعنی خداوند امامت را به اتمام میرسانه. پرسیدم انهو لقول رسول کریم، فرمود یعنی جبرئیل از خداوند درباره ولایت علی میگوید. پرسیدم و ما هو به قول شاعر قلیلا ما تؤمنون، فرمود یعنی گفتن که محمد بر خدا دروغ میبندد و خداوند چنین دستوری درباره جانشینی علی نداده، پس خداوند به این سبب قرآنی فرستاد و فرمود همانا ولایت علی تنزیل من رب العالمین، تنزیلی از نهایی پروردگار جهانیانه. ولو تقبل علینا محمدون بعضل اقاویل، یعنی اگر محمد چنین سخنانی بر ما بسته بود او را به شدت می گرفتیم و رگ گردنش را قطع می کردیم. الان من نمی دونم این جواب احمد چه استفاده ای کرده. الان ببینید در مورد پیامبره، پیامبر نبوتش تثبیت شده، خدا میگه اینو ما انتخابش کردیم. حالا اگه پیامبر بخواد از جیب خودش مایه بذاره، مردم که نمیدونن جیب خودش گذاشته، فکر میکنن نایه خداست. خداوند چیکار میکنه؟ خداوند رگه قلبش رو قطع میکنه. جواب احمد شما کجا نایه خدا هستی؟ از کجا اینکه مصداق اون هستی؟ مصداق حدیث وصیت هستی؟ کدوم حدیث وصیت؟ او حدیث وصیت شیخ طوسی که اعتبار سندی نداره. اگه سلیمان به قیس میگی اون آورده که اسم شما رو نیورده که. بعضی هم نسبت به دوازده امام فوق تواتر داریم، چرا نسبت به مهدیین اینجا این چیزی نیستش؟ چرا نسبت به مهدیین ما یک سند معتبر نداریم که دوازده تا حجت الهی باشه؟ نسبت به دوازده امام نمیگم متواتر، فوق تواتر داریم. تعدادش در صحیح مسلم و بخاری کراره نبوده، بابی داره تا در صحیح مسلم. معرفی تک تک اینها از پیامبر، از امیرالمومنین، از امام حسین، از امام حسین، از حضرت زهرا من تحقیق کردم در آوردم، از امام حسین عسکری، از تمام ائمه معصومین هستش. خب چرا در مورد 12 تا مهدی هم چیزی نگفتن؟ 12 تا مهدی کم آده با این نبودن که اینا حجت الهی بودن. خدا یک لول فادشون کمتر نسبت به 12 امام. کجا چنین چیزی آورده؟ پس این اصلا ربطی نداره. این حدیث در جای خودش محفوظ، هیچ گونه ربطی هم نداره. خب بعد صفحه 124 ایشان، بله اینو خوندیم و پاورقش هم خوندیم. 124 یک روایتی میان از امام صادق، روایت در اصول کافیه. شیخ صدوقم من نگاه کردم در ثواب الاعمال و عقاب الاعمال صفحه 460 این کتابی که دست منه با این چاپ، این حدیث رو آوردم. حدیث اینه که من سلسله سندش هم آوردم. حالا ما فعلا سر اعتبار عدم اعتبار سلسله سند نمیخوام بحث بکنم. اول بخونم. محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد ان ابن سنان ان یحیی اخی ادی عن الولید ابن سبیح قال سمعت ابا عبدالله یقول ان هذا الام لا يدعيه غير صاحبه الا تبر الله عمره. اینجا تبر الله هم میگه بوده مشکل، تبر الله عمره بوده، تبر باب اشکال نداره. خب ترجمه چیه؟ ان هذا الامر، همان این امر، لا یدعی، ادعا نمی کنه غیر صاحبش، الا اینکه تبر الله عمره. تبر الله عمره دعای تو عرب ها، تبر الله عمره یعنی خداوند به زندگیش برکت بده. این جناب احمد اشتباه کرده، این نسخه دیگه رو دیده یا اشتباه نوشتن. ببینید این بدتر الله یا بدتر الله هستش. اینو من دقیقا نگاه کردم هم در کافی هم در کتاب ثواب الاعمال و عقاب الاعمال. ببینید الان دقیق به خدمت رفقا خونده باشم این کتاب ثواب الاعمال و عقاب الاعمال شیخ صدوق، این هم ترجمه هم متن عربی. حدیث در صفحه 460 چه بابی؟ عقاب و من ادعى الامامته ولیس به امامن، مجازات مدعی امامت در صورتی که امام نیست. یه فرمی که من امامم، امام نیست. حدیث چهارم و به هازل اسناد ان محمد ابن الحسین ان ابی سنان ان یحیی اخی ادیم ان الولید ابن سبیح قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول ان هذا الامر لا يدعي غير صاحبه الا بتر الله عمره. بتر الله اینجا چی نوشتن؟ تبر الله، تبر الله عمره، یعنی چی؟ خداوند به زندگیت برکت بده. یعنی چی؟ یعنی چی؟ کسی که غیر صاحبش مدعی امامت بشه، خداوند به زندگیش برکت میده. اشتباهه، شاید به معنای دیگه هم تبرک، ولی معمولا تبر الله امره این به معنی که برکت بده. سرچ بکنن تو همین گوشی بزنن، عرضم بوده شده گوگل ترجمه، همین ترجمه خیلی را گوگل ترجمه بزنن تبر الله عمره، بینید چی میگه. میگه خداوند به زندگیش برکت بده. حالا بتر الله چیه؟ یعنی خدا عمرش کوتاه میکنه، یعنی عمرش کوتاه میشه، عمرش بی برکت میشه، یه چیزهای عمر انسان رو کوتاه میکنه. بتره یعنی بریدن دم، یعنی میگه بتره یعنی دم بریده، یعنی بالاخره اون عمری که باید بکنه ناقص میشه، عمرش کم میشه. یا مثلا فرض کنید که روایات مختلفی هستش که روایت از امام صادق ابن ابی یعفور میگه، میگه سه دسته هن اینها خالدین فیها هستن. میگه یک کسی که ادعای امامت رو یا حجت اللهی بکنه که حجت اللهی تا ابد در دوزخه، چنین تعبیری هستش. حالا اینجا چه معنا بکنیم؟ اینو جالبیه، نگاه کردم شارعین حدیث رو نگاه کردم، این هذا الامر، امر رو به امامت برگردونه، این امر ادعا کنه نسبت به این خداوند عمرش رو کوتاه میکنه، خداوند عمرش رو کوتاه میکنه، اینجا بحث کردم گفتم عمرش کم میشه، این به معنی نیست که همونجا قطع بشه، الا که یه بحثی داره، در خصوص بحث کردم. ببینیم اونم در این مواقع که اینها از ابزاری مدعیان حجت اللهی، نه مطلق امامت، هر حجت الله از ابزاری استفاده بکنن که مردم میز این ابزار رو با معجزه تشخیص نده، یعنی یه کاری بکنه که مردم فکر کنن این معجزه. خب ما تنها راه این که میفهمین حجت الهی معجزه دیگه، معجزه تو نستم باشه، نستم باشه، مثلا حضرت عیسی نست باشه که رسول الله خواهد آمد. خب رسول الله که خواهد آمد، این از کجا بفهمیم که واقعا این کسی که ادعا کرده تو کتاب‌های خودتون آورده همون محمد صلی الله علیه و آله و سلم، برای این ادعایی که برای تثبیت اون وصیت که من میگم مصداق همون هستن باید معجزه اقامه بکنه دیگه. حالا یه ادعای هست، اینها چیکار میکنن؟ مردم رو جوری فریب میدن، مردم نمیتونن تشخیص بدن. اینجاست بحثاشو مفصل متکلمین ما کردن که بر خداست که این مبتنی بر حدیث است، که بر خداست که یا اینو از بین ببره یا به این معنای که حق بازی اینو به مردم نشون بده، حق بازی این فرد رو به مردم نشون بده. مثلا فرض بکنید که مثلا همین مسلمه که از زابکار سیر انجام میدن، یه خود از سیرش خلال وارد بکنه، برعکس عمل بکنه. حالا ببینین بحثن این که اگر بنابشه هر کسی ادعا بکنه که این عمرش کوتاه بشه، خب بله عمرش کوتاه میشه، یا آنی بخواد اونو جونشو بخواد بگیره، نه چون چیزی نیست، افرادی بودن. بحث اینه که به مرتبه میشه ادعا بکنه، ادعاش هم جوری از ابزاری از سحری استفاده بکنه که برای مردم قابل میز و تشخیص نباشه. اما حالا یه نفر استناد به حدیث و وصیت بکنه، یعنی برای مردم قابل تشخیص، اگه همم این کسانی که همه ادعای معدویت کردن، اگه همه اینا رو مستندم میکردن به حدیث و وصیت، بازم دردی دوا نمیشد، برای مردم دل نبودش که. خب حالا بله مهدی هستی، درسته، یک مهدی میاد کجا، من تو عمو هستی جا و احمد کجا، شما اصلا گیرم 12 تا مهدی کجا، من با اون مهدی اول هستی، اینا دیگه عرف. بنابراین مدعی باطل از ادعاهای از ادعای وصیت الهی که موصوف به بازدارنده متمسکان از گمراهی است باز داشته شده، یا اینکه ادعای او به وصیت مقارن با نابودی اوست، پیش از آن که برای مردم ادعای خود را آشکار کنند، پیش از اون، چون مهلت دادن او با این که مدعی وصیت شده یا به معنای جهل یا عجز یا دروغگویی کسی است که به متمسکان به آن وعده داده که به وسیله این وصیت گمراه نمی‌شوند و همین امور نسبت به ساحت حق مطلق سبحانه و تعالی محاله و به همین سبب فرمودن اخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین و امام صادق فرمودن خدا عمرش رو قطع میکنه. خب اینم خوندیم اینو، اون حدیث این نازل امرم در کافی اومده جلد اول صفحه 373 عرض کردم، در کافی هم بتره اومده، اینجا تبرک اومده، این اشتباهه. حالا ولی اینکه نسخه ای باشه باید اون تبره رو باید ببینیم به چه قرینه ای به چه معنایی بگیریم، معنی نابودی بگیریم. اما اگه شما عرض بکنم سرچ بکنید که دعاهایی که عرب میکنه تبر الله عمره، یعنی خداوند به عمرت برکت بده. برای توضیح بیشتر میگوید این آیه با استدلال عقلی سابق مطابقه، یعنی ادعای وصیت توسط مدعی باطل محاله، چون خداوند میفرماند ولو تقبل علینا بعض الاقاویل لأخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین، یعنی میدانیم که هلاکت و نابودی رسول الله محاله چون دروغ بستن او بر خدا محاله، یعنی اگر اهل دروغ بستن بود قطعا نابود شده بود. این آیه با کسانی سخن میگوید که به محمد صلی الله علیه و آله و سلم و قرآن ایمان ندارند، در نتیجه احتجاج با این سخن در آیه به این خاطر نیست که این آیه کلام خداست، چون آنها را به این آیه هم ایمان ندارن، یا به این آیه هم ایمان ندارن، بلکه احتجاج و استدلال به مضمون آیه، یعنی استدلال با چیزی که نزد آنها ثابت و مسلمه و آن مطلب از نظر عقلی این است که نص الهی موصوف به بازدارنده متمسکان به آن از گمراهی ممکن نیست، مورد ادعای کسی غیر صاحبش قرار گیرد، زیرا پذیرش این که کسی غیر صاحب آن نص میتواند مدعی آن شود مستلزم نسبت دادن جهل یا عجز یا دروغ به خداوند سبحان است. بنابراین از جهت عقلی و قرآنی و روایی ممکن نیست مدعی باطلی ادعای نص تشخیصی الهی موصوف به بازدارنده از گمراهی برای متمسکانش را بکند، یعنی نص از ادعای دیگران محفوظ است تا وقتی که صاحبش مدعی آن شود، تا هدف از نص که همانا جلوگیری از گمراهی مکلف متمسک به نص همان گونه که خداوند وعده داده است محقق شود. ببینید یه نکته رو من اینجا عرض بکنم، اولا شما کجا میدونی که این همه مدعیان دروغین مهدویت ادعای به این روایات نکردن، ادعای به وصیت شما کجا داری میگی؟ شما عمر بررسی کردی؟ شما در اصل غیبت صغرا بودی؟ در اصل غیبت کبرا بودی؟ اگه واقعا این حدیث درسته برمیگرده به پیامبر، حدیث اون زمان مطرح بوده دیگه، کجا میدونی این چیز نکردن؟ خود بحثیه. بحث شما هر کردیم وصیت پیامبر منحصر به همون چیزی نیستش که آخر نوشته، وصیت رو همیشه اون مسائل مهم و توصیه ها رو همیشه میکرده، با خیلی هم استناد کردن به آیاتی به روایاتی، بحث مهدویت داشته چه این چیزی هم بوده، سرمو رو گنده هم گشتن و ادعای مهدویت هم داشتن. خب اینم خدمتتون عرض کردیم و خوندیم، پاورقیش هم که در نظر گرفتیم. خیلی ایشان یه پاورقی باز داره، این پاورقی هم مناسب خونده بشه، در صفحه 125 آن که مدعی منصب الهی است، می نویسن یا مدعی نص تشخیصی موصوف به نگه دارنده از گمراهی برای متمسک به آن است که در این صورت مدعی حق است و امکان ندارد که دروغگو یا باطل باشه. او کسی که ادعا میکنه یا تمسکش به اینه هیچ بلایی هم سرش نمیاد و رگ قلبش هم قطع میشه که به حقه، مثل احمد یا به احمد مستقر میشه، چون این نص قطعا از ادعای کذابان و مبتلان محفوظ است، وگرنه خداوند مردم را امر به تمسک به چیزی کرده که آنها را گمراه میکنند. با این حال این نص را به عنوان بازدارنده از گمراهی وصف کرده و این دروغی است که محال است از خداوند صادر شود. یا مدعی منصب الهی است اما مدعی نص تشخیصی موصوف به بازدارنده از گمراهی برای متمسک گفته من مهدی هستم، اما تمسک به حدیث نکرده، حدیث وصیت نکرده، و این مدعی با ادعاش به گونه ایست که برای بعضی از مکلفان به سبب جهلشان به پاری از امور شبهات و اشتباهاتی را به همراه داره. چه بسا خداوند این آیه قرآن را درباره او اجرا کنند. میگه ممکنه که اینا خداوند چه بسا رگ قلبشون را قطع کنه، ممکنه نکنه. اینکه باید رگ قلبش را قطع کنه اینطوری نیستش. و از باب رحمت به بندگان نابودش کند هرچند مدتی بعد از اعلام ادعاش باشد، در حالی که حجت و عذری برای پیروان او نیست. یا اینکه اون احتمال ندارد کسی را در شبهه بیندازد مگر اینکه خودش طالب باطل باشد و در نتیجه کسی بدون هیچ نص تشخیصی اطاعت کند و با این حال سفاهت‌های زیادی از او صادر می‌شود و خداوند باطل او را برای مردم آشکار می‌سازد. او هیچ دلیلی وجود ندارد که آیه شریفه بر او منطبق بشه. یه نفر که میگه معذبت همه بهش می‌خندن، یعنی لزوم نداره که خدا رگ قلبشو بخواد قطع کنه، بلکه چه بسا خداوند او را در زمانی طولانی مهلت بده. پس او رها می شود برای کسانی که با سفاهت خود دنبال باطل هستند. برای توضیح بیشتر مثالی میگه میشون میزنم. سه دایره وجود داره، سفید، خاکستری، سیاه. سه تا دایره. صفحه 126 پاورق. دایره سفید حفاظت شده و حمایت شده و هیچ دروغگویی وارد آن نمیشه و در نتیجه هر که داخل آن شود مدعی صادقه و باید تصدیقش کند. آیه شریفه ای که ولو تقبل علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه الیمین ثم لقطعنا منه الوتین، بر این دایره قطعا منطبق. خمستاشون پیامبر و خب البته جناب احمد. دایره خاکستری در برابر ورود دروغگویان به آن حفاظت نشده، یعنی آیا میتوان بر هر کسی که در آن بود اعتماد کرد و تصدیقش نمود؟ البته ممکنه بعضی اوقات از ورود افراد دروغگو حفاظت شود، آن هم صرفا به سبب رحمت الهی نسبت به بندگان، با اینکه هیچ عذری برای اطاعت از کسانی که داخل آن هستند ندارند. پس آیه شریفه ممکن است بر آن بر این دایره منطبق باشن، اما لزوما نباید به آن صادق باشن. کسانی هستن که ادعای حجت الله دارن، تمسک به اون حدیث یا حدیث وصیت نکردن، اینا ممکنه خداوند رگ قلبشو قطع بکنه، ممکنه قطع نکنه، اینا وارد چیه؟ دایره خاکستری. دایره سوم سیاهه و به هیچ وجه ورود دروغگویان به آن حفاظت نمیشه، بلکه اساسا این دایره متعلق به دروغگویانه و روشنه که این دایره برای کذابانه. پس هیچ دلیلی برای حمایت و حفاظت از آن دروغگوان وجود ندارد، نه قبل از ورودشان نه بعد از پس از ورودشان. در نتیجه جایگاه آیه شریفه این دایره نیست. هر کسی اومده ادعای علکی هم کرده و همه هم میدونن که این چرند داره میگه، از دروغگوان اینا کاری هم نداره، نه عمرش قطع میشه، هیچ مشکلی پیش نمیاد. اون دومی بالاخره ممکنه قلب، بله رگ قلبش قلبش. خب اینم پاورن. در صفحه 126 می نویسن بالا باید توجه داشته باشید که سخن ما درباره ادعای نص تشخیصی موصوف به بازدارنده از گمراهی است، نه درباره ادعای منصب الهی به طور عام. نه هر کسی که ادعا بکنه که بعدم بگیم رگ قلبش باید قطع بشه، نه این با توجه به همون حدیث وصیت ادعا کرده بشه. چون ادعای منصب الهی یا نبوت یا خلافت الهی در زمین به صورت باطل و سفیهانه و بدون استدلال به وصیت نص تشخیصی بسیار حاصل شده. گفتم ولی استمساکشون به حدیث وصیت نمیده و چه بسا مدعی باطل امامن مدت ها نیز زنده مانده. پس ادعای بدون شهادت خدا و نص الهی و بدون وصیتش ارزشی نداره و ادعای سفیهانه است. بنابراین کسی که چنین مدعی باطلی را تصدیق کند هیچ عذر و بهانه‌ای نزد خدا نداره. بنابراین مقصود ما منع مطلق ادعا از سوی مدعیان نیست، بلکه آنها را از ادعای نص تشخیصی موصوف به بازدارنده از گناه، بازدارنده از گمراهی، عاصم از گمراهی برای متمسکان به آن باز داشته است که همان وصیت حجت بر مردم. همون حدیث بی سند شیخ طوسی هم از این کلن دیگه ایشون زندگی شو گذاشته رو همون حدیث وصیت. و این ممتنع بودن که با عقل اثبات کردیم که آقای بر خدا محاله کارو بکنه و نص قرآنی و روایی نیست، تأکید کردیم نص قرآن چه همون آیهی که گفتیم، روایی هم همون روایتی که گفتیم، واقعیت خارجی نیست، بران مهر تایید میزنن چون صدها سال از این نص تشخیصی گذشته بدون آن که کسی مدعی آن شود. و این میگه که اگه ببینی فقط احمد اومده، من فقط از این استفاده کردم، این همه مدعی مهدویت کدومی که استمساک کردم به حدیث وصیت، بدون آن که کسی مدعی آن شود و همین برای اثبات این حقیقت کافی است. خب حالا اینجا من یه نکته رو عرض بکنم. من الان خدمت دوستانی که صدای منو دارن میشنوام که الان جناب احمد گفت من مهدی اولم دیگه. خب مهدی اول برای چی اومده؟ برای هر دلیلی که اومده وقتی امام زمان هستن، مهدی اول برای چی اومده؟ وقتی امام زمان هستن کارش همه چی مسئولیت مربوط به امام زمانه. حالا به هر ترتیبی اومده، من ادعا میکنم مهدی دوم. مهدی دوم مگه شما نگفتی که عاصم از خطا هستش و عاصم از گمراهی هستش؟ خب من مهدی دوم سندم چی؟ حدیث وصیت. و مهدی اول مگه نگو حدیث وصیت؟ من گفتم الان مهدی دوم، من قبل از این که بگم خدا باید رگ قلبم رو قطع بکنه، چرا نکرد؟ آقا دارم میگم من مهدی دومم، الان چرا رگ قلب من قطع نشد؟ من قبل از این که بگم باید قطع میشد، نشد، بس اینم شد مهدی. من میگم که میگن یه چیزو بیا امتحان کن، من میگم امتحان کردم. یادم با یکی از این مرید این جریان بعد میگم نه فقط اولی دیگه، بعدش جواب نمیده. گفتم خب الان مهدی دوم باید تکلیفش چطور بشه؟ الان مهدی دوم کنید و آمدم ها یه نفر اصلا ادعا کنه من مهدی دومم. حالا ببخشید بو آقا تو این نمیگونه، من مهدی سومم. الان من مهدی سوم یه رگ قلبمو قطع بکنه. بکنید دیگه. ادعا همون چیه؟ چرا بعد از جناب احمد دیگه نباید تمسک بجویم به او؟ چه دلیلیه؟ چه منطقیه؟ بعدی من کجا معلوم تمسک نجستن؟ شما تمام اون مدعیان دروغون بررسی کردی؟ خیلی ها بودن مهدی استمساکشون با ما حدیث بود، ما که زندگیشون نبودیم که. اینا دیگه یه حرفای عجیبیه که در این جریان پیش میادش و آدم تعجب میکنه. خیلی پس تا اینجا مسئله رو خوندیم. یک حدیثی از آقا علی ابن موسی باشه انشالله جلسه بعد اینم انشالله توصیه میدیم که اینم تمسک جستن به اون، باز انشالله صفحه 126 پاراگراف آخر مورد ارزیابی قرار بگیره. خسته نباشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.